تبیان.نت گنجینه صوتی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فصلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء المقربین ابی القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث گذشته درباره این مسئله بود که زمامدار و آنان که مدیریت جامعه را به عهده می‌گیرند به اضافه تقوای شخصی که درون خود آنان را منور بسازد، تا با روشنایی اون فروغ درونی انسانها را اونچنان که هست دریابند، تقوای سیاسی دید مورد احتیاج است شدیدن. و همون گونه که در فرمان مشاهده می کنیم، در فرمان مبارک می بینیم امیرالمومنین علیه السلام به اضافه توصیه به تقوا و مختصات تقوا، شدیداً که خود مالک را در مسیر حیات معقول قرار می‌دهد، ولو یک نفر باشه، ولو به عنوان یک انسان در یه جامعه زندگی کند، باید از اون تقوا برخوردار باشد. در سرتاسر فرمان ما می‌بینیم که از اون جنبه بعد مدیریت مالک جامعه انسانی را تقوای دیگری را پیش می‌کشه، یعنی به اضافه این که مالک خودش به مقام شامخ تقوا باید دست بیابی، در مسیر رشد و کمال قرار بگیری، به اضافه این معنا باید در اون بود اجتماعی که تو در رأس اون قرار میگیری از یک تقوای والای برخوردار باشی. این مسئله تا حدودی در درس گذشته عرض شد و در این درس با این آیات خداوندی این مسئله مطرح میکنیم که اگر زمامداران و سیاستمداران و آنان که مدیریت اجتماعی را بر عهده می‌گیرند به اضافه تقوای شخصی از تقوای سیاسی برخوردار باشند، زمینه را آماده خواهند کرد. این لفتامه نه، یعنی این طوری که اگر یک زمامدار سیاسی در یک جامعه، یک مدیر جامعه 100% با تقوا و در درجه اعلای تقوا باشه، معناش این است که همه منش های جامعه در تقوا به تن دارن، نه، ولی آماده میشه. یعنی جامعه ای که با یک مدیریت توأم با تقوای سیاسی داره میشه، این جامعه زمینه دارد برای این که اهل قلمش تقوای قلم داشته باشد، نظامیش تقوای نظامیگری داشته باشد، آماده است به جنگ در رأس و در رده بالا انسانهایی با تقوای سیاسی دارن حرکت میکنن، زمینه آماده است برای این که قضات اون جامعه با تقوای قضایی حرکت کنن. این بحث ما، این موضوع انشاءالله موضوع بحث امروز ما، تقوای منش‌های اجتماعی دیگر و اینکه تقوای سیاسی زمامداران شرط لازم تحقق تقواهای منش‌های اجتماعی است. این بحث امروز ماست. نخست یک توضیح مختصری درباره منش‌ها عرض می‌کنم. منش عبارت است از استعدادی که به فعلیت رسیده است و از اون فعلیت ملکهی عادتی یک ارتکاز مغزی و روانی در انسان به وجود آمده است که در توجیه شخصیت رسمی او نقش اساسی دارد. وقتی میگوییم این شخص منش مدیریت دارد، یعنی استعداد مدیریت در این شخص به فعلیت رسیده، به جهت تکرار مدیر کار مدیریت، به جهت آشنایی با کار مدیریت، به جهت توجه به ابعاد و انگیزه های مدیریت، الان با یک وضع بسیار مستحکمی از مدیریت برخوردار است و شخصیتش منش مدیریت دارد. و به اصطلاح حتی مثلا دو نفر را که در یه جلسه نشسته با هم میگه معنوسن، دلش میخواد به عنوان مدیریت در اینها بنگرد و عضو مجموعه‌ای که مدیریتش را به عهده دارد بنگرد، چون منش مدیریته. همون گونه که نظامی وقتی کسی که منش نظامیگری دارد، او به افرادی که نگاه میکنه، مثلا از بکنم به عنوان توضیح افرادی را که سنش از دوربر سربازی تو خیابان میبینه، میگه عجب این الان میباش در سربازان ها باشه، اینجا چکار میکنه. یا مثلا اشخاص که قد رشید را میبینه، خیلی قد و بالا، او میگه این بحث برای درجه داری خوبه، قد و قامتش برای سربازی خیلی خوبه. و همچنین اینا را به عنوان مثال واضح عرض کردم. منش قضایی در کسی که به وجود آمد، او نگرشش بر روابط انسانها و بر پدیده های انسانی همیشه میخواد ببیند آیا قابل تصدیق با قانون هست، مواد قانونی قابل تصدیق نیست، اثباتا تصدیق قراره. این منش ها منش هنری. یک هنرمندی که دارای منش هنری است، وقتی به یک اتاق وارد شد، اول به زر و زیور و آرایش و زیبایی های اون اتاق توجه داره. اول مخصوصا نه اول زمانی ها، ولو این که بعد از چند دقیقه که در اتاق میشست، میل دارد که ببیند که از نظر زیبایی هنری در این اتاق چه چیزهایی مراعات شده است و چه چیزهایی مراعات نشده است. این هست منش. در حقیقت کلمه بقیده من بسیار رسائیست برای رساندن این مفهوم که عرض کردم. استعدادی که استعداد یک شغل، یک حرفه، یک امر که به فعلیت رسیده و در حقیقت مدیریت من را، توجیه من را به عهده گرفته است. این یک تعریف اجمالی برای منش. حالا ما می دانیم که در هر جامعه نهادهایی وجود دارد که اون جامعه را دارن اداره می کنن. چه نهادها به رسمیت شناخته شوند و واقعا دارای مجموعه متشکل از اعضایی باشند که نهاد نامیده می شود مجموعاً، و چه نه به طور متفرق ولی وجودش هست. مثلا فرقی نویسندگی. ممکن است در یک جامعه نویسندگی به عنوان یک نهاد وجود نداشته باشه، یعنی شما یک اداره تشکیلات معینی نداشته باشید برای نویسندگان، اما نویسنده وجود داره. در جامعه خود نویسندگی مطلبی است. نویسندگی از نظر کتاب، از نظر مقالات در روزنامه ها، در مجله ها و سایر چیزها، نویسندگی خود موضوعی است و نهادی است، اگرچه یک مجموعه متشکل دارای رسوم و قوانین نهادی نباشد، ولی نویسندگی هست. منش نویسندگی، این منش نویسندگی اگر در کسی که به وجود بیاید، معناش این میشه که درش میخواد، البته منش نویسندگی اجتماعی و اخلاقی و مذهبی و ادبی غیر از نویسندگی در علوم دقیق تحققی. او یه مسئله دیگر است. او منش داشته باشه نداشته باشه، چون اونجا مثلا نتایج این سوزی نیست، نتایج علمی. اونجا بحث منش خیلی مهم نیست، البته در بالاها چرا. مثلا یک کسی در فیزیک یک کتاب می‌نویسه، این دو جور میتونه نویسنده باشه. یکیش این است که قوانین فیزیک را، مسائل فیزیک را تا یه حدودی که کتابی بنویسد که مثلا در سال سوم، در سال چهارم دبیرستان خونده بشه، این را دارد. یک شمین است که نه فیزیک دان، نه فیزیک خان، فیزیک دان از صاحب نظر در فیزیک هست، او باز احتیاج به یک منش والایی دارد که صاحب نظر باشه در فیزیک و استشمامی از قوانین و اصول فیزیکی داشته باشه. و حاضر حقوق در مسائل انسان، حقوق چیز علمی در مسائل انسانی، این موضوع نویسندگی معنیش در اونجا خیلی مؤثره. خب منش یعنی به این معنا استعداد نویسندگیش به وجود آمده، الان نویسنده است. خب بیان میکنه و شاید هم جامعه ازش میخره، جامعه با قلمش آشناست و حتی میتواند در جامعه اثر ایجاد بکنه. منش این شخص این است، در این شخص استعداد نویسندگی به فعلیت رسیده، به اصلاح فلسفه کلاسیک ملکه‌ای در او به وجود آمده، عادتی به وجود آمده، یا میخواید با یه اصطلاحی بگیم که امروز قابل فهم هم باشه، یک عنصر فعال، یک عامل فعال، یا به قول بعض یا فونکسیون در درونش به وجود آمده است که میتواند این شخص در ابعاد نویسندگی و در نتایج نویسندگی، در انگیزه های نویسندگی این صاحب نظر باشه و عمل انجام بده. این منش. اینا ما میگیم که منش نویسندگی در نهاد نویسندگی جامعه، منش قضایی. اونم همینطور شخصی میاد مراحل و درس‌های مربوط به اصول قضایی و علوم دادرسی را فرا میگیرد، بعد اون وقت استعداد قضاییش به فعلیت میرسه و چه بسا در اونجا دارای یک منش والایی میشه که بسیار خوب کار میکنه و به اصطلاح ما ماهر و حاذق و استاد. منش قضایی. این برای توضیح مختصر بود که عرض کردم. حالا اینجا ما دو مسئله داریم. یکی این که اغلب چنین است که محدودیت شخصیت های ما اولاد آدم باعث میشود که منش ها بر ما سوار میشه، نه ما بر منش ها. یعنی اغلب اینطور میشه که منش شخصیت را میگیره به اختیارش. منش هنری اگر خود را متوجه نباشه، نداشته باشه، مالک شخصیتش نباشه، به سرعت میرسه به هنر برای هنر. منش هنری فقط عاشق کار خودشه، میگه من هر چیزی که به دستم بیاد با قالب هنری مطرح کنم. الان ارزیابی هم نمی کنیم، از جایی به جای خودش، او یه وقت به بحث دیگری. میخواییم یه تفکیر روانی بکنیم درباره منش ها. آدم شجاع، منش آدم دلاور، سرعشور، علل قاعده شمشیر بازی، علل قاعده نموده های شجاعت و دلاوری از خود نشان دادن. یه نفر خط خوب می نویسه، خطاطه به اصلاح ما و سرآمد شده در هنر خطاطی، خب این دلش میخواست مثلا یه صد شعر قشنگ از حافظ دید، او را با یه خط قشنگی بنویسه. اون استعداد به فعلیت رسیده اش که عبارت از هنر که در خط به ثمر رسیده است، خب دلش میخواد بروز بکنه و خیلی هم خوبه، این جهتش خوبه، خیلی هم خوبه. به جد یکی از امتیازات هنری است که انسان خط خوب داشته باشه و خط خوب را هم در جامعه مطرح بکنه. کسی که منش نظامیگری داره، او دلش میخواد همیشه با این منش در جامعه نمود داشته باشه و همیشه اغلب اون چرا که با او در ارتباط هست، او را با اصول اصول نظامیگری و سربازی مورد تفسیر قرار بدهد. اما اگر در این تا این حدودش کار ندارد، مانین دو اینه کشینه دیگه، فعلا اینک طوریش که اینک برای او یک دالان معینی تعیین کرده است که دائما به حقایق جامعه و انسانی با عدم دارن عبور میکنه، این طبیعی خیلی مهم نیست. اما اگر افراط بشه، منش و همون استعداد به فعلیت رسیدهش، شخصیت را در زیر بار سنگین محدودیت ها بگیرد، او را دیگر غیر از را ندیند. اشکال از اینجا شروع میشه و اینجاست که تقوای منش ها ضرورت پیدا کنه در جامعه. تقوای منش قضایی، تقوای منش مدیریت، تقوای منش قلم. البته قلم برای خود منشی داره، انسان میتواند با قلم اصیل‌ترین اصول بشری را به هم بزند. چی گفت زرده چهاره؟ اینا میتونه قشنگ بنویسه. چی گفت خوب ضرورت داره؟ چی گفت عدالت ضرورت داره؟ بیایید بشین بحث کنیم. گمان نمی کنم در زیر قلم یک نویسنده اگر به منش خودش عاشق باشه که فقط بیان کند و بنویسد و ابراز کند، یک اصلی بهتر امام پیدا کنه. شما می توانید ضرورت عرض و مورد بحث قرار بدید و مورد انتخاب قرار بدید و دادن. این الان و خیلی هم قشنگ مفرا خبرهاش به جاش، تمام گرامر مراعات شده، ادبیات فارسیش یا عربیش یا انگلیسیش دقیقا مراعات شده، ولی محتوا دریدن حکم عدالت و دریدن قانون محتوایی. اینجاست که اگر منش توأم باشه با تقوا، میگه این قلم برای حیات بشری. این نوشتن یک مطلبی از میکنم اینجا کلان بسیار ضرورت داره در این مقدمه بس. اگر نظرتون باشه در دوران گذشته، نه خیلی، مثلا شاید قرن 19 اینها، در بعضی از کشورهای مغرب زمین درباره آزادی پنجگانه قوغا کردن، کتاب ها نوشتن، مطالب نوشتن که البته مقدارش هم بسیار خوب بود و واقعا برای اینکه دیگر قالیده تکرار نشه در تاریخ بشری، داستان محاکمه قالیله ها، سوزندن چردن و برونه های ایتالیایی دیگه تکرار نشه، مطالب خیلی زیبنده، مطالب خیلی جالبی درباره آزادی مطرح شد. خب از اونجا که بشر غالبا راه افراط و تفریط را پیش میگیره، غالبا از مشی معتدل عاجزه و خدا انشاءالله این عجزش را مبدل به توانایی بکن، غالبا اعتدال را معزز می دهید. دوباره عرض می کنم که غالبا ما مخصوصا در چیزهای تازه، یک چیز تازه دستمون اومده می خواهیم مطرح کنیم، تا در اون افراط نکنیم ولش نمی کنیم، معتدل حرکت نمی کنیم. این یکی از دردهای ماست دیگه. آمدند و مسئله را به اینجا رسوندند که آزادی بیان در هر جا به هر حد اشکالی نداره. باشد گفتن آزادی بیان. خب اینها نپرسیدن آزادی بیان به کدوم جامعه است. همه ملا کردان در شهر یا همه ابو ریحان بیرونی هست، همه بسینا در غرب شما که آزادی بیان را مطلق کار ببندید، همه این شما کامتید، همه این شما هگلید، همه این شما وایتهدید، جامعه پر از بیتواد و اشخاص معمولی و ناآگاه هم، شما میایید میگید آزادی بیان از همه جهات رگبار تناقضات جامعه را به این حال میناسید. بیدلیل نبود پوشگرایی انسان ها در شرق و غرب، در غرب اولا، در بعضی از نقاط شرق هم به تبع اونها. این برای این بود که آقا گفتن هر چی میخوایی بگیم آزادی بیانه. از قضا اینجا باز بشر حقیقت را فدای لذت جویش کرد. آزادی یا لذت را آدم بگو، هرچی قاتل تنگست بگو. باز اینجا ما باختیم، داشتیم می بردیم ها، باختیم. بسیار موقعیت خوبی برای برد بود. چرا بگذار بیانش رو بکنه؟ چرا زبان او را قلم او را بگیندم می کشید؟ چقدر عالی بود آقا، یک دفعه تفریح به یه جایی رسید که هر کسی درباره انسان هر چی دست میخواد بگه بگه بفهم اینطوری میشه. اینقدر تناقضات جد و نقیرها ریختن در جوامع بشری، گفتن آقا خواهش میکنید ما مسائل انسانی اصلا اگر نشینسه دلخون برمو میخوری یا نما مسائل انسانی نداریم، جز اونجا که مربوط به آمار باشه، کنش ما کنش ها باشه، قرائز ماشینی باشه، حرف بزنید. ولی در مسائل انسانی چون این یکی از این طرف گفت، دلیلم که نمیخواست اون یکی هم جد بشن اون طرف گفت، جوامع بشری را توفانی کردن به جهت یک اشتباه در تفسیر آزادی. لذا آدم گاهی در منابع قرآنی و احادیث میبیند که کسی که میخواد برای جامعه قدری برداره اول خودش را بتونه بردار. این آقا آدم بعدها میفهمه عظمت این مسائل چه بود، که اول ببین آماده ای آقا شما این آزادی بیان را به طور مطلق که بیان میکنی، چرا این آزادی بیان را در هر شبت که یک قرص سردرد پزشکی چرا اونجا اجازه نمیفرمایید؟ شما جیرو آدم ها میگیرید میگیر آقا شما پزشکی نیستید حرف نزن. اونجا شما میگید مراتب را باید تایی کنه تا این قرص تجویزش برن به بازار دواخانه ها و آیا دکتران نسخه بنویسن در باری ارواح انسانی، در باری مغز انسانی، در باری سرنوشت انسانی، در باری خیر و شر و عظمت ها، همه صاحب ندارن دستیت که بسید از آیلن اینها. آزادی بیان را آوردن مطرح کردن، معلومه هر کس که یک منش بیان داشته باشه خواهد گفت. خدا شاهد آقا بعضی آدم در نوشته ها یکی هایی خدایا این واقعا متفکر کرده نوشته ایزا